رادیو فرداست.
سلام میکنم به شما در ساعت 8 صبح به وقت ایران. صبحانه با خبر رو میشنوید. یک ساعت از برنامه‌مون تا این موقع گذشته و نیم ساعتش باقی مونده. ازتون خواهش میکنم همراه ما باشید. اگه دارید میرید بیرون از خونه یا اینکه دارید میرید توی ماشینتون بشینید یا توی تاکسی نشستید، همینجا روی موج رادیو فردا بمونید، روی همین فرکانسی که هستین تا صبحانه با خبر رو تا انتها بشنویم که پر از خبر و گزارش و گفتگو، البته موسیقی. آزاده اسدی هم و نوشین سید حسینی هم اینجا نشسته و معلومه که میخواد خبر بخونه.
همینطور آزاده، متشکرم. آمریکا برای خروج مصر از بحران کنونی طرح 4 مرحله‌ای را به دولت این کشور پیشنهاد کرد. به دنبال گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه میان جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و عمر سلیمان همتای مصریش، کاخ سفید در بیانیه‌ای از مصر خواست طرح 4گانه آمریکا را به اجرا بگذارد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، محدودیت فوری اقدامات وزارت کشور مصر از طریق پایان بخشیدن به دستگیری و آزار خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین رفع ممنوعیت آزادی تجمع و بیان، لغو فوری قانون شرایط اضطراری، افزایش سطح مشارکت ملی و دعوت از مخالفان حکومت برای شرکت در روند انتقال قدرت 4 مرحله‌ای هستند که آمریکا به مصر پیشنهاد کرده است. اما خبری دیگر از مصر. عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه خواستار پایان گرفتن فوری بحران اخیر در این کشور شد. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی منا در مصر، عمر سلیمان در سخنانی نسبت به لبریز شدن کاسه صبر حکومت آن کشور در برابر اعتراضات مداوم مردم مصر در میدان تحریر قاهره هشدار داد. معاون رئیس جمهوری مصر گفت حکومت فعلی به پایان نخواهد رسید و فوریتی نیز برای کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر وجود ندارد. خبری داخلی. به نوشته یکی از خبرگزاری‌های ایران، نمایش فیلم فرزند صبح درباره زندگی آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی در روز دوشنبه در جشنواره فیلم فجر تهران با عدم استقبال تماشاگران روبرو شد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از گذشت نیمی از اکران فیلم فرزند صبح که در سومین روز از 29مین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، تماشاگران سالن نمایش را ترک کردند. بهروز افخمی نویسنده این فیلمنامه اعلام کرده که کارگردانی این فیلم بر عهده او نبوده است. اما خبری از آمریکا و پاکستان. آمریکا روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورت عدم آزادی دیپلمات آمریکایی زندانی در پاکستان، کمک‌هایش را به این کشور قطع خواهد کرد. یک هیئت 3 نفره از نمایندگان آمریکایی در دیدار با یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، و چند تن دیگر از مقام‌های ارشد آن کشور، خواستار آزادی ریموند دیویس، دیپلمات آمریکایی متهم به قتل شدند. این دیپلمات آمریکایی بیش از 10 روز قبل پس از تیراندازی به سوی 2 موتورسوار پاکستانی مسلح در شهر لاهور بازداشت شد. این 2 پاکستانی در اثر این تیراندازی کشته شدند. و اما خبری دیگر از ایران. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از نامه اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران انتقاد کرد و آن را بسیار ناروا خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی که در دیدار با کارکنان و قضات دستگاه قضایی استان هرمزگان سخن می‌گفت، نامه آقای احمدی نژاد را دارای اشکالات حقوقی و فنی توصیف کرد و افزود اگر مصلحت کشور ایجاب می‌کرد، تک تک جملات را نقد فنی می‌کردم. محمود احمدی نژاد در حدود 3 هفته پیش در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد چگونگی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مقام‌های ارشد مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه انتقاد کرده بود.
خب نوشین، تو برو دیگه استراحت کن، دیگه خبر نداریم. صبحانه با خبرم که تموم بشه بعدش موسیقی میشنون و حدود 1 ساعت دیگه باز هم از همینجا خبرها رو میشنویم. واکنش ها به آخرین نامه محمود احمدی نژاد همچنان ادامه داره. نامه‌ای که همه میگن بهش جواب نمیدن، اما به گفته رئیس قوه قضاییه پر از مشکلات حقوقی و فنیه. پرداخت 50 میلیون تومان پول به امام‌های جمعه شهرهای مختلف از طرف یک مقام دولتی. سانحه هوایی برای هلیکوپتر سرپرست وزارت راه و ترابری و وزیر مسکن و شهرسازی در ارومیه. 71مین سالگرد تولد علیرضا مشایخی، آهنگساز نوگرای موسیقی ایران. تعطیلی روزافزون کتاب فروشی ها در مشهد. و همکاری کیهان کلهر و جلال زلفنون، دو نوازنده قدیمی موسیقی سنتی ایران. اینها بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه در آخرین قسمت از صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. یادتونه که نامه محمود احمدی نژاد به نماینده های مجلس حدود 3 هفته پیش چه مسائلی رو با خودش آورد؟ آقای احمدی نژاد در اعتراض به عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی، خیلی ها از جمله نماینده های مجلس و خود قوه قضاییه رو متهم کرده بود که میخوان وظایف قوه مجریه رو مخدوش کنن. واکنش های زیادی به این نامه نشون داده شد، از جمله اینکه رئیس مجلس گفت به دستور رهبر به این نامه جواب نمیده. اما حالا رئیس قوه قضاییه بعد از این مدت صدای اعتراضش بلند شده و گفته که این نامه خیلی ناروا بوده. آقای لاریجانی تاکید کرده که قصد نداره به این نامه جواب بده، ولی در این حال این نامه رو پر از مشکل حقوقی و فنی دونسته. اگه میخواییم بیشتر بدونین در زمینه این نامه و واکنش های اخیر به اون، گزارش علیرضا کرمانی رو از دست ندین.
نامه محمود احمدی نژاد هم اشکالات حقوقی و فنی داشت و هم بسیار ناروا بود. این نظر رئیس دستگاه قضایی است درباره نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان مجلس. در آن نامه محمود احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کرد که برخلاف قانون اساسی رفتار می‌کنند تا اختیارات دولت را محدود کنند. صادق آملی لاریجانی شامگاه سه‌شنبه در دادگستری بندرعباس اگرچه گفت نمی‌خواهد به مسئله دامن بزند، اما افزود اگر مصلحت کشور ایجاب می‌کرد او به نقد فنی تک تک جملات رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌پرداخت. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که اینک ساکن آمریکاست.
به نظر میاد آقای صادق لاریجانی فقط خواسته که به صورت کلی مشخص بکنه که آقای احمدی نژاد این جهتگیری که شروع کرده با این جهتگیری قوه قضاییه موافق نیست، ولی خب نخواسته خیلی وارد جزئیات بشه، به خصوص شاید نخواسته باشن در دامی بیفتن که آقای احمدی نژاد به دنبالش هست، چون اگر خیلی جزئی‌تری از اینها می‌خواست مطالبی رو مطرح بکنه آغاز یک حرکتی می‌شد که خیلی دامنه‌دار می‌شد و جمع کردنش احیاناً بسیار سخت می‌بود.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد که برخی از مسئولان رده بالا بی ملاحظه به دستگاه قضایی اتهام می‌بندند. صادق آملی لاریجانی افسود قصد اینها اختلاف انداختن بین قوا و دامن زدن به چالش هاست. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اما از این مسئولان رده بالا نامی نبرد. علی اکبر موسوی خوئینی:
آقای احمدی نژاد تعرض کردن به رئیس قوه قضاییه هم که در جلسات مجمع تشخیص شرکت میکنن. آقای احمدی نژاد انتظار داره وقتی به این جلسه شرکت نمیکنه بقیه قوا به خصوص دستگاه قضایی و مجلس ازش حمایت بکنن و یک جبهه واحدی رو علیه آقای هاشمی رفسنجانی در واقع ایجاد بکنه. وقتی دستگاه قضایی هم همراهی نمیکنه ایشون عصبانی میشه و سعی میکنه از این نامه پراکنیا بکنه و نهایتا آقای لاریجانی سعی میکنه به این پاسخ بده.
همین چند روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با یادآوری این که مجمع تشخیص مصلحت نظام برابر نظر رهبری عمل کرده این را هم افزود که آیت الله علی خامنه ای از رؤسای قوا خواسته علیه یکدیگر سخنی نگویند. علی اکبر موسوی خوئینی:
به نظر من آقای احمدی دو تا هدف داشت، یکی اینکه جایگاه آقای هاشمی رو در مجمع یه مقدار لغو بکنه و به تبع اون آتش تهیه درست بکنه برای برگزاری انتخابات خبرگان رهبری که آقای هاشمی اونجا بیفته. با توجه به پاسخهایی که قوای مقننه و قضایی هم دادن به نظر میاد موفق نشدن و به خاطر همینم عصبانیت خودش رو نشون داده.
نام پراکنی های محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی رؤسای قوه مجریه و مقننه سابقه ای حدوداً 3 ساله دارد. 2 سال پیش رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت که برخی اعتراضهای او بیشتر به طنز شبیه است. حالا رئیس قوه قضاییه هم وارد ماجرا شده و اگرچه میگوید دستگاه قضایی همچنان پشتیبان دولت است، اما موضع رئیس دولت را ناروا و نتیجه آن را دامن زدن به چالش ها میداند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
حدود 20 دقیقه از صبحانه با خبر باقی مونده. ساعت 8 و 10 دقیقه صبح به وقت ایران هست. در مورد این موضوع که یک مقام دولتی نزدیک به محمود احمدی نژاد پول زیادی رو بین امامان جمعه شهرهای مختلف کشور توزیع کرده، تا حالا چند تا خبر و گزارش شنیدین. اما روزنامه مردم سالاری در ایران گزارش داده که مبلغ 50 میلیون تومان از طرف یکی از مقام‌های دولتی به شکل خیلی مستقیم به حساب گروهی از ائمه جمعه شهرهای مهم واریز شده. این روزنامه تاکید کرده که یکی از مقامات دولتی دلیل این اقدام رو رفع نیازهای مالی دفترهای ممن جمعه به خاطر مراجعات زیاد مردم به این دفاتر اعلام کرده. با این حال به نوشته همین روزنامه مردم سالاری، ائمه جمعه بعضی از همین شهرها حاضر نشدن از این پول استفاده کنن و اون رو پس فرستادن. در همین زمینه رضا جمالی گفتگوی میکنه با محمد جواد اکبرین، کارشناس حوزه و روحانیت، و از اون درباره هدفهای دولت محمود احمدی نژاد برای توزیع چنین پولی بین امامان جمعه میپرسه.
در جامعه مثل ایران برای اینکه بخش مذهبی این جامعه رو با خودش داشته باشه که تعداد پرشماری هم هستن، مجبوره که رضایت روحانیت رو جلب بکنه. چون برای اینکه رضایت بخش مذهبی مردم رو جلب بکنه باید روحانیت رو داشته باشه. اگر بخواد اظهاراتی خلاف اعتقادات روحانیت بگه از جنس اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور، خب اونها رو از دست میده. به همین دلیل روحانیت بسیار ناراضی هستند از دولت. خب راه حل همه اینها و جمع بین این دوتا این هست که بتونن با کمک اقتصادی به روحانیت و پرداخت پول به اونها رضایت اونها رو جلب بکنن و این نقیصه دولت در ارتباط با روحانیت جبران بشه.
به هر صورت آقای اکبرین، اون چه که مشخصه ائمه جمعه و جماعات سراسر ایران معمولاً مطیع آیت الله خامنه ای هستند و عمدتاً نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی رو منعکس میکنن. با توجه به نزدیکی فکری و عقیدتی آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، شاید خیلی نیازی به یارگیری سیاسی اون هم در بین امامان جمعه شهرستانهای کشور نباشه.
روحانیت اگرچه با آقای خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی نزدیکن، از او اطاعت میکنن و رهبری هم حمایت میکنه از دولت، اما این یک سوی ماجراست. شما نگاه کنید که اون سوی ماجرا مخاطبان روحانیت و ائمه جمعه هستند که در شهرها و در متن جامعه هستند. اونها در متن جامعه امروز نارضایتی از دولت رو به خوبی مشاهده میکنند و نمیتونن به صرف اطاعت از رهبری که حمایت میکنه از این دولت نارضایتی های مردم رو ندیده بگیرن. اونها هر روز در شهر ایران مواجهن با اعتراضات مردم و اینها رو به دولت گاهی منعکس میکنن، گاهی نامه مینویسن. وقتی نارضایتی مردم زیاد میشه، این نارضایتی لاجرم بر روحانیت تأثیر میگذاره و دولت برای این که بتونه جلوگیری کنه از تأثیر پذیری روحانیت از نارضایتی های مردم، لاجرم باید از این راه استفاده بکنه.
آقای اکبرین، موضوع انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران چقدر تأثیر داره در این به قولی دلجویی آقای احمدی نژاد از مجموعه روحانیت؟
بیشتر تحلیلم مبتنی بر جبران نقص ارتباط روحانیت با دولت هست و چندان به انتخابات ریاست جمهوری فکر نمی کنم و گمان نمی کنم که ارتباط مستقیمی داشته باشه. به گمان من جمهوری اسلامی مکانیزم دستبرد در آراء رو در انتخابات گذشته تجربه کرده. بنده اصلا تصور نمی کنم که نظام جمهوری اسلامی برای جلب آراء آینده هیچ نیازی به حمایت‌های مردمی و شخصیت‌های تأثیرگذار در مردم داشته باشه.
آقای اکبرین، با توجه به تفکرات و شیوه‌های اجرایی تیم آقای احمدی نژاد در امور کشور، این تفکرات میتونه با اون بخش قوی و صاحب نفوذ حوزه و روحانیت که عمدتاً در اختیار بخش سنتی و حکومتی حوزه است به مصالحه برسه؟
خیر، دولت آقای احمدی نژاد با دولت‌های پیشین این تفاوت رو داره که اساساً گفتمان روحانیت رو در اداره کشور قبول نداره. از عجایب روزگار هست که دولتی که اصولگراترین دولت بعد از انقلاب تعبیر میشه به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی، بیشترین اختلاف رو با روحانیت داره، گفتمان او رو نمیپذیره. من آشتی بین گفتمان دولت کنونی و روحانیت نمیبینم و در یک جمله، اگر روحانیت سنتی گفتمانش مبتنی بر قرائت سنتی بر اسلام به اضافه حفظ مصالح قدرت و حکومت هست، گفتمان دولت کنونی حکومت نظامیان بر کشور و نوعی میلیتاریسم سیاسی است که این دو قاعدتاً در یک جاهایی با هم تناقض و تضاد پیدا می‌کنند.
محمد جواد اکبر این بود، کارشناس حوزه و روحانیت، به سوالات رضا جمالی جواب میداد. اما برای اینکه این مقدار از این فضا فاصله بگیریم، بریم یک موسیقی بشنویم. اگه البته شما طرفدار موسیقی سبک راک هستین، حتما کریس ریا رو میشناسین، کسی که حدود 30 سال طرفدارای بسیار زیادی در کل جهان داره. کریس ریا خواننده و ترانه‌سرای بریتانیایی که 59 سالشه، یک کارنامه بسیار پربار داره توی موسیقی در سبک راک در بریتانیا و اروپا. بریم یک آهنگ بشنویم، ترانه جوزفین با صدای کریس ریا. بود خواننده و ترانه سرای معروف بریتانیایی و آهنگ جوزفین رو شنیدید با کسی که صدای شاخص قوی و متفاوتش طرفدارای زیادی حتی توی ایران داره. اما اگه توی شهرهای شمالی یا جنوبی هستین یا از استانهای شرقی یا غربی، هر جایی که هستید دارید صدای ما رو میشنوین، هر چقدر بتونیم به شهر و استان شما هم میایم. اگه شما توی استانتون خبر تازه‌ای دارین به ما برسونین تا از همینجا در موردش بشنویم.
شیرازه. از چهار گوشه ایران.
سلام میکنم دوباره به شهرام رفیع‌زاده، با خبرهای استانی این دفعه با شهرام هستیم.
آزاده، درود دوباره و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
یه اتفاقی افتاد در آذربایجان غربی. روز گذشته یک سانحه‌ای برای هلیکوپتری پیش اومد که چند تا از مسئولان از جمله سرپرست وزارت راه توش بودن.
بله، آقای علی نیکزاد که وزیر مسکن و شهرسازی هست و روز دوشنبه آقای احمدی نژاد ایشون رو با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری هم منصوب کرد، در سفری که به آذربایجان غربی و شهر ماکو داشته هلیکوپتر ایشون دچار سانحه شده. البته در هنگامی که این هلیکوپتر قصد داشت از زمین بلند شه دچار سانحه شده و به همین دلیل ایشون آسیب جدی ندیده. آقای وحید جلالزاده که استاندار آذربایجان غربی هست این خبر رو تایید کرده و گفته که دیگه بازگشت خودش رو به طریق هوایی انجام نداده، بلکه از طریق زمینی به تهران برگشته.
و اگه بریم به استان بوشهر، چه خبر دارید در مورد چاه نفتی که دوباره به خاطر سرازیر شدن یک ماده شیمیایی به زمینای کشاورزی شهرستان دیر خسارت وارد کرده؟
متاسفانه در بوشهر فجایع زیست محیطی پشت سر هم داره روی میده و در شهرستان دیر یک حوضچه چاه نفت شماره 36 که در ارتفاعات این شهر واقع بوده دچار مشکل شده و یک ماده شیمیایی آلوده کننده محیط زیست وارد دره شده و بسیاری روستاها رو آلوده کرده، چاهای آب رو آلوده کرده و در مجموع 190 هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان دیر رو آلوده کرده و این در حالیه که هفته گذشته هم بر اثر آسیب دیدگی لوله انتقال نفت از آجاری به دیلم یک سطح وسیع از سواحل استان بوشهر و همچنین زمین‌های کشاورزی دچار آلودگی نفتی شدند.
بریم به استان خراسان رضوی. برای کسانی که در مشهد صدای ما رو میشنوند، در مورد تعطیلی پشت سر هم کتاب فروشی ها بگو.
گزارش ها نشون میده که در 14 ماه گذشته 6 کتاب فروشی در مشهد تعطیل شدند و 3 کتاب فروشی دیگه هم در هفته های اخیر اعلام کردن که یا میخوان تغییر شغل بدن و یا اینکه مجبورن جزبه های دانشگاهی و کتاب های درسی بفروشن.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خداحافظی میکنم.
متشکرم آزاده، روز خوبی برای تو و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
اگه از استان خودتون خبری دارید به ما تلفن بزنید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا و در موردش برای ما توضیح بدید. 2042-02-21-12-41-13. اما موسیقی، آخرین چیزی که امروز صبح میشنویم درباره موسیقیه، توی این برنامه صبحانه با خبر البته. ولی خب به بهانه خبرای موسیقی کلی آهنگ و ترانه ایرانی و خارجی هم داریم. سری بزنیم به پای ثابت بخش موسیقی صبحانه با خبر. به علی ناظمی سلام میکنم، صبح روز چهارشنبه بخیر.
سلام، صبح بخیر آزاده، همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
امروز میخوایم خبرهای موسیقیمونو به خصوص در ایران با یک خبر خوب شروع کنیم. قرار 71مین سالگرد تولد یکی از آهنگسازای پیشرو و معروف برگزار بشه همین امروز، علیرضا مشایخی.
دقیقاً، قراره که این برنامه توی دانشگاه آزاد و دانشکده هنر و معماری ساعت 12 برگزار شه. علیرضا مشایخی همونجور که تو گفتی یک آهنگساز نوگرا تو موسیقی ایرانی 14 هست که فعالیت میکنه و امروز گرامی داشتش رو برگزار میکنن. 4 قطعه از آثار خود مشایخی رو میزنن و قراره که تکنوازی ویولونسل، پیانو و سازی زهی انجام بشه. یه فیلم مستندی هم هست که فرهاد بامداد اونا تهیه و کارگردانی کرده از زندگی آثار علیرضا مشایخی که امروز پخش میشه.
در کنار این خبر مربوط به آقای مشایخی که امروز قراره جشن تولدش برگزار بشه، یه خبرایی هست در مورد همکاری کیهان کلهر و جلال زلفنون، دو تا استاد نوازندگی در ایران. همکاریشون فکر می‌کنم خیلی بی سابقه است اگه واقعیت داشته باشه.
دقیقاً این همکاری واقعیت داره، ولی همونجا که تو گفتی بی سابقه است. قراره که با هم آلبوم بدن، آلبومی که 70 دقیقه طول میخواد بکشه و 15 قطعه توشه. این آلبوم تو مرحله پیش تولید فکر کنم 3 ماهی طول بکشه که تا تولید بشه. هم توش قطعات با کلام داره، هم قطعات بی کلام. خود جلال زلفنون توش تار میزنه و تو قطعات با کلام عیزا ادیب خواننده قدیمی اونا رو همراهی میکنه.
خارج از ایران، موسیقی جهان. امروز 9 فوریه هست، 20 بهمن ماه و سالمرگ یکی از نامداران موسیقی راک اند رول هست، دل شانن، که در همین روز در سال 1990 مرگ دلخراشی داشت.
برای همونجور که تو گفتی، امروز روزیه که دل شانن با دست خودش به زندگی خودش پایان داد. یک دوره افسردگی طولانی مدت داشت و تو این روز خودشو کشت. دل شانن یک اسطوره بود توی موسیقی راک اند رول و یکی از پیشگامان نوآوری توی اینجور موسیقی بود و همه اون رو از سال 1961 با آهنگ فراری میشناسن، آهنگی که میتونیم به قسمتش گوش بدیم.
باز هم در مورد موسیقی جهان، یکی از گروه‌های پرطرفدار راک که در ایران هم طرفدارای زیادی داره به اسم گانز ان روزز، خبرهایی در موردش منتشر شده که گفته میشه اعضای گروهش بعد از سالها دلخوری و کدورت میخوان دوباره برگردن، به خصوص گیتاریستش، و میخوان دوباره با هم اجرا داشته باشن، ولی گویا خبرها زیاد به هم نمیخونه، یعنی زد و نقیزه. تو چیزایی شنیدی در مورد این همکاری دوباره؟
این گروه که در واقع یکی از گروه بزرگ تاریخ موسیقیه، شنیده میشد که گیتاریستشون بعد از اینکه از سال 1996 یعنی 15 سال پیش از گروه جدا شده، قصد داره به گروه برگرده. اون خبر داده بوده که اگه خواننده گروه که اسمش اکسل روزه ازش معذرت بخواد، میاد میشینه سر صحبت باز میکنه که باز هم با گروه همکاری کنه. اما اکسل روز تو توییتر خودش گفته که این خبرها درست نیست و ما هیچ تصمیمی نداریم کسی رو برگردونیم و کسی قرار نیست به گروه اضافه شه. به این ترتیب این در واقع حرفه سلش گیتاریستی که یکی از گیتاریست بزرگ دنیا محسوب میشه نمیشه بهش حساب کرد و فعلا گروه همچنان بدون اون ادامه داره کارش. موسیقی هم که امروز میخوایم پخش کنیم، فکر کنم حالا که از گانز ان روزز صحبت کردیم، به نظرم با آهنگی که این گروه معروف شد که تو انتهای دهه 80 بیرونش دادن امروز رو شروع کنیم. اسم آهنگ هست کودک شیرین من.
با این ترانه به انتهای صبحانه با خبر صبح چهارشنبه میرسیم. با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2-0-42-0-2-21-12-41-13. بعد از خداحافظی میتونید کلی موسیقی و آهنگ و ترانه بشنوید از همین جا و بعد از اون هم حدود نیم ساعت دیگه خبرها رو میشنوید. تا یک صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدار.